مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پس از انتشار خبر خونسا شدن توطئه ترورش از مردم خواست نگران نباشند و آرامش خود را حفظ کنند.
این تر حالا یک پلنش مشخص شد، رو شد که احتمال اینکه پلن‌های دیگه‌ای باشه و در دست اجرا بعید نیست.
افغانستان و عراق خرید بنزین بی کیفیت از ایران را متوقف کردند. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از آن که سایت خبری حالوش خبر داد که انتظامات مسجد مکی مرد بلوچی را که از طرف اطلاعات سپاه مأموریت داشته تا به وسیله سم مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ اهل سنت بلوچستان را ترور کند، شناسایی و بازداشت کرده است، دفتر مولوی عبدالحمید این خبر را تایید کرد. به گزارش حالوش، این مرد که در قامت یک طلبه مدتها در مسجد میخوابیده و عبادت میکرده، پس از دستگیری اعتراف کرده که اطلاعات سپاه این سم را در اختیارش گذارده و از آغاز مأموریتش برای ترور بیولوژیک مولوی عبدالحمید به نوشته حالوش هفته 15 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. دفتر مولوی عبدالحمید نیز در بیانیه خود فرد مشکوک را با برخی نهادها مرتبط دانسته و از مردم خواسته است تا آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند. رادیو فردا در این باره با شیر احمد شیرایی نارویی سردبیر سایت حالوش گفتگو کرده است.
بله، ما امروز ظهر مطلع شدیم که یک فردی که در واقع نفوذی بوده در داخل مسجد مکی از سوی انتظامات که بهش از قبل مشکوک شده بودن خب بازداشت شده. این خبر به صورت فزاینده در فضای مجازی در واقع به ما رسید. ما بررسی های اولیه رو انجام دادیم، راستی از زمانی که مطمئن شدیم موضوع صحت داره خبر رو منتشر کردیم و خب جزئیات بیشتری هم اکنون به دست ما رسیده که این فرد سنن زیر 30 سال هست، از حدود 2 هفته قبل در واقع در مسجد مکی به عنوان یک فرد صوفی و زاهد اونجا حضور داشته و خب مشغول عبادت و تسبیحات بوده، منتها این که بعضا خودشو در یک گوشه در حاشیه مسجد نگر می داشته برای مردم تقریبا تا حدودی مشکوک بوده، چون اکثر کسانی که بعضا آدمای دیندار و خدادوستی هستن معمولا سعی میکنن در صفای اول نماز بیستن. خب این سبب میشه که این فرد رو بیشتر تحت نظر میگیرن و روز گذشته در واقع دیشب مشکوک میشن و اینو بازداشت میکنن و در همون لحظات و دقایق اولیه بدون اینکه حالا تحت فشار قرار بگیره اعتراف میکنه و جزئیاتی رو که بالاخره هدف و مقصدش چی بوده رو عنوان میکنه.
آقای شیرانی نارویی، ظاهرا مثل اینکه هم بلوچ بوده هم اعتراف کرده به اینکه اطلاعات سپاه اون رو به این ماموریت فرستاده و هفته 15 میلیون تومان هم به او داده میشده برای انجام این ماموریت.
بله، بلوچ هست، منتها از بلوچای منطقه شهرستان دلگان در جنوب غرب استان میفته و خب اونجا جمعیت 50-50 هست، تعداد زیادی از بلوچک اونجا هستن، تشیع هستن و این فرد آموزش دیده بوده هم به صورت مذهبی و هم به صورت حالا یک نیرو محسوب می شده و منتها در گفتهاش عنوان کرده که از طریق اطلاعات انتظامی کنارک بهش این ماموریت داده شده، اینو عنوان کرده. منتها برآورد ما و بقیه کسانی که اونجا اظهاراتش این است که این یک پوششی بوده و خود دستگاه امنیتی در رأس اطلاعات سپاه در جریان موضوع بوده و هماهنگیش از تهران انجام میشده و مخصوصا تحرکاتی که ما در طی این چند روز اخیر در استان شاهد بودیم. ما روز چهارشنبه و من یعنی 24 و 25 خرداد ما شاهد بودیم که نیروهای بسیار زیادی از سمت استان کرمان، از خراسان جنوبی به سمت زاهدان و سیستان و بلوچستان اعزام شدند که بیش از 10 خودروی نظامی به اصطلاح ضد شورش بودند و چندین دستگاه اتوبوس که پر از نیروهای نظامی بودند، با اینکه خود شهر زاهدان به حدی تراکم نیرو نظامی داره که از پیش آوردن و این نیروها رو حتما هدفمند بوده، یعنی از اول تحرکات مشکوکی که در داخل سطح شهر بود، حتی زن و گمان خود ما این بود که محتمل هست که ممکنه یک ترور مسلحانه یعنی مولوی عبدالحمید صورت بگیره یا یکی از افراد نزدیک به ایشون. یعنی برداشت ما از وضعیت شهر زاهدان این بود که حتی ما اطلاعات موثقی داشتیم که به همه ایستگاه آتش‌سوزی شهر زاهدان آماده باش داده بودن، حتی در به پاسگاه کلانتری 16 که روبروی مسلح زاهدان هست که در 8 مهر ماه به سوی مردم از اونجا آتش گشودن، دربش رو عوض کردن، یک درب بسیار محکم و فلزی جدید رو نصب کردن و در ورودی خروجی شهرها نوع برخورد نیروهای نظامی با مردم، نوع تفتیش‌ها و همه اینها و حتی نیروهای لباس شخصی با خودروهای پلاک شخصی که در روز جمعه و روزهای قبل در خیابانهای اطراف منتهی به مسجد مکی در حال تردد بودن که ما ویدیوهاشون هم منتشر کردیم که بسیار از خودروها پلاکشون مخدوش بود، مشخص بود. وقتی اینها ببینید پروژه تخریب رو شروع کردن علیه مولوی درمید که اون بولتوناش بالاخره افشا شد، بعد از اون خب این روال ادامه داشت تا اینکه ممنوع سفرش کردن برای مراسم حج. یعنی احتمال میرفته که قبل از این مسئله قرار بوده این جریان در واقع این ترور بیولوژیکی انجام بشه، خب که موفق نشدن. و بعد از اینکه به این فرد که مشکوک شدن به همین خاطر که تظاهر زیاد میکرده، مثلا خودشو در حاشیه و انزوا به یک جوری نگر میداشته که بعد محتویاتی که ازش کشف شده و امروز هم ساعت 12:30 اداره اطلاعات زاهدان اومدن، چند خودرو بودن با نیروان نظامی، اسارت شد در حضور افراد مجموعه مکی، کسانی که بالاخره در اون صحنه بودن شنیدن و اینو تحویل گرفتن و بردن. به این صورت بوده.
پس الان در اختیار انتظامات مسجد مکی نیست؟
نه، الان تحت اختیار وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات
پیشتر از آیت الله خامنه‌ای نقل شده بود که آبروی مولوی عبدالحمید باید برده بشه و نه اینکه آسیبی بهش وارد بشه. تصور میکنید چگونه شد که اکنون به اینجا رسید؟
ببینید باور خود من این هست که این یک پوششی بود، به نوعی این رو عنوان کردم که بی‌آبروش بکنیم که این طرح ترور در واقع منتفی اعلام بشه، که اگر فردا روزی این اتفاق افتاد یعنی از سوی حاکمیت همچین نیت و گمان و برداشتی نبوده. من فکر میکنم این یک عمل ایذایی بوده در واقع برای واقعا اینکه مولوی عبدالحمید رو بخوان ترور بکنن. یعنی من در همون روزها همون زمان این تصور اومد که این میتونه یک حرکت ایذایی باشه ردعمکنی، که بالاخره اگر فردا ترور شد، ببینید رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده که این اتفاق نباید بیفته و ایشون صرفا بیابرو بشه. منتها اینها میدونن بیابرو کردن یک فردی که در جامعه به صورت شفاف کل زندگیش مشخص است و همه رفتار و کردار و گفتارش برای عوام و خواص مشخص است، این یک چیز منسوخی هست و همون پروژه در واقع ترور بیولوژی که ایشون بوده، که حالا یک فردی امروز ما شاهد بودیم که این طرح لو رفت. منتها ممکنه طرحهای دیگه ای باشه، کما اینکه در روز جمعه افراد نفوذی دیگه در بین معترضین بودن که یک نفر بازداشت و وابسته به سپاه پاسداران بود که اون هم همین اعترافات رو کرد، حتی عکس و تصویرش رو ما خودمون در اختیار داریم، و افراد امنیتی دیگری بودن که در صفوف مردم در مسلح حضور داشتن به عنوان در پوشش نمازگزار. حتما این تر حالا یک پلنش مشخص شد، رو شد که احتمال اینکه پلنهای دیگه باشه و در دست اجرا بعید نیست.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پس از انتشار خبر خونسا شدن توطئه ترورش از مردم خواست نگران نباشند و آرامش خود را حفظ کنند. در این باره با شیر احمد شیرایی نارویی، سردبیر سایت هالوش که این خبر را نخست منتشر کرده بود، گفتگو می کردیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه طالبان چند بار کامیون‌های حامل نفت ایران را به دلیل نامطلوب بودن کیفیت آنها بازگرداند، حالا افغانستان و عراق خرید بنزین بی کیفیت ایران را متوقف کردند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک بار دیگر مسئله کیفیت نامناسب بنزین تولید ایران خبرساز شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، افغانستان و عراق خرید بنزین از ایران را متوقف کرده و حتی حکومت طالبان اقدام به بازگرداندن تانکرهای بنزین ایران کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که اقدام به تولید بنزین پیرولیز می‌کنند، سال‌هاست که این بنزین را به کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر می‌کنند. این بنزین به خودی خود قابلیت استفاده به عنوان سوخت را ندارد و باید در فرایندی اصلاح شود تا بتواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد. حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکننده های فراورده های نفتی، با اشاره به اینکه مدت زمانی است که دو کشور عراق و افغانستان بنزین خود را از کشورهای ازبکستان و روسیه خریداری می کنند، گفت محصول تولیدی پالایشگاه های کوچک مقیاس از لحاظ کیفیت مورد تایید پالایش و پخش نیست. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس، در مورد پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
برای این موضوع دو دلیل اصلی وجود داره. یک دلیل خب بحث کیفیت بنزین هستش و یک دلیل دیگه این که برادر بزرگتر جمهوری اسلامی یعنی روسیه هم در این بازار داره بازی میکنه و به خاطر تحریم ها حاضر نیست از هیچ قطره ای از صادرات محصولات نفتی یا نفت عبور بکنه. خب خیلی راحت که با توجه به اینکه کیفیتش بالاتر از کیفیت ایران هستش میتونه بره مشتریانی که به خصوص اگر ضعیف‌تر از خودش باشند، یعنی حالا در رابطه با چین شاید نتونه اعمال فشار بکنه ولی رابطه با طالبان و دیگران میتونه اعمال فشار بکنه. اما نظر کیفی این بنزینی که ایران در حال حاضر و طی ماه‌های گذشته تلاش میکنه صادر بکنه، دیگه بنزین ذخیره شده در دوران روحانی در دوران کرونا و اینها نیست. شما اونجا میلیون ها لیتر بنزین ذخیره شده داشتیم در کشور با کیفیت یورو، به خاطر اینکه میعانات گازی رو داشتیم تبدیل به بنزین میکردیم، دیگه از ما کسی نمیخریدش و این رو به صورت بنزین ذخیره کرده بودن با کیفیت بالا. الان اون چه که بنزینی که میخوان تلاش کنن برای صادر کردن بنزینی هستش که از طریق کاتالیزورها یا به عنوان بنزین پتروشیمی داره تولید میشه. این بنزین در زمان دولت احمدی نژاد معرفی شد به صنعت نفت ایران، در واقع چیزی کشف جدیدی هم نبود. بنزینیه که 80 سال پیش 90 سال پیش به این سبک تولید میکردند، اما کنار گذاشته شد به خاطر سرطان‌زا بودن در جهان، کاملا غیر قانونی اعلام شدش. متأ دولت احمدی نژاد با توصیه یک مهندس میانی در صنعت نفت این رو تولید انبوه کرد که مشکل کمبود بنزین و تحریم بنزین دولت اوباما رو بخواد پشت سر بگذاره و نتیجهش هم سونامی سرطان‌هایی که امروز در شهرهای بزرگ به راه افتاده، بسیاری درگیر انواعی از سرطان شدن که متاسفانه ریشه های نامشخصی برای خودشون داره ولی برای مسئولین مشخص ریشه هاش. این نوع بنزین از طریق تقطیر تولید نمیشه، با افزودن مواد شیمیایی بسیار سمی به بنزین کم کیفیت این بنزین رو به دست میارن. برای همین هم در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شاید آخرین جایی که امید جمهوری اسلامی بود برای پذیرشش طالبان بود که حالا طالبان هم بارها این رو به صورت رسمی دست رد به سینش زده.
پیش از این نیز بنزین صادراتی ایران باعث بروز مشکلاتی در کشورهای خریدار این محصول شده بود. به عنوان نمونه پس از آتش گرفتن چند خودرو در ونزوئلا، انگشت اتهام به سمت ایران نشانه رفت. واقعیت این است که دولت مادورو در سالهای اخیر برای حل بحرانهای خود دست به دامن جمهوری اسلامی شده و در سالهای 2020 و 2021 میلادی بود که کشتیهای حامل سوخت و تکنسیانهای ایرانی وارد ونزوئلا شدند تا هم به این کشور بنزین بدهند و هم پالایشگاه‌های آن را تعمیر کنند. حالا برخی میگویند کیفیت بد بنزینی که از ایران آمده باعث آتش سوزی‌ها در برخی خودروهاست. به هر حال چنانچه دنبال مقصر اصلی فراری شدن مشتریان بنزین ایران باشیم، در این نکته شکی نیست که یکی از دلایل آن سهل‌انگاری در حفظ کیفیت و عدم مدیریت و بی‌برنامگی در توجه به اهمیت صادرات است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای تایید کرد که در آخرین روز امتحانات نهایی دانش آموزان پایه 12 پرسشنامه‌ای که بخشی از آن به مسائل سیاسی و دینی و نظرسنجی از دانش آموزان اختصاص داشته توضیح کرده است. برخلاف مخالفان که آن را نقض حریم خصوصی نوجوانان خوانده بودند، این مرکز آن را بزرگترین پیمایش دانش آموزی کشور خوانده است. همکاران فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد.
در همه جای دنیا پرسش هایی که نگاه و طرز تلقی دانش آموز، دانشجو و هر کسی که هر جایی یا به اشتغال یا تحصیل مربوط هست، سوال هایی که بتونه ردیابی بکنه تمایلات سیاسی اجتماعی فرد رو، یا در واقع آنچه که موسوم به عقاید شخصی هست، عقاید مذهبی هست، دینی هست، سیاسی هست یا غیره، اینها رو بتونه ردیابی بکنه، جزء تفتیش عقاید تلقی میشه و از این طریق در واقع اینو نقض حریم شخصی فرد میانگارن و کاملا ممنوعه. اینکه در جمهوری اسلامی ایران نه تنها این امر با ممنوعیت روبرو نیست، بلکه شاید با افتخار اینو تاییدم میکنه، ناشی از این واقعیته که اساساً کل فلسفه وجودی این حکومت بر یک نظام ارشادی، نه یک نظام خونسا که در برابر ارزش‌های شهروندان خونسا باشه و حقوق همه برابر دفاع کنه، بلکه بر یک نظام ارشادی ایدئولوژیک استواره که اصلا وظیفه خودش میدونه که شهروندانش و دانشجویانش و دانش آموزانشون رو از گمراهی دراره و بنابراین وظیفه هم تبلیغات، پروپاگاندای ایدئولوژیک و هم تفتیش عقاید و نه یک اقدام پلیسی یا مداخله در حریم شخص یا خدشه‌دار کردن حریم آزادی فردی و عقیدتی انسان، بلکه بخشی از سیاست ارشادی خودش میدونه. حکومتی که سالهای سال گفته که با علوم سکولار سر جنگ داره، فقط از اسلامیزه شدن دانش و تحصیل سخن میگه، روشنه که چه در حوزه دانشگاه چه در حوزه به اصطلاح مدارس سعی میکنه اسلامیزه کردن هرچی بیشتر اونها را هدف خودش قرار بده و این گام به گمان من گامیست در همون راستا.
در این پرسشنامه از جمله از دانش آموزان پرسیده شده که آیا از زندگی در نظام جمهوری اسلامی احساس رضایت می کنند و آیا باید از قوانین حتی در صورت موافق نبودن یا برخی از اونها اطاعت کرد یا خیر، و همچنین پرسیده شده که آیا برای هر کشوری بهتره که افرادی با عقاید دینی در رأس کارها باشند. به هر حال دانش آموزان در این پرسشنامه 5 گزینه دارند: کاملا موافقم، موافقم، نه موافقم و نه مخالف، مخالفم و کاملا مخالفم. به تصور شما آقای درویش‌پور، چرا مسئولان آموزش و پرورش دست به چنین اقدامی زدند و اصولا هدفشون چی هست در انتها؟
من بارها پیش از این هشدار دادم اگر این حکومت بتونه هرچی بیشتر یک دست بشه، بتونه جنبش‌های اجتماعی رو سرکوب بکنه، گام بعدی که برخواهد داشت علاوه بر به صلاح اقتدار پلیسیش رو حاکم کردن، تلاش برای تقویت اقتدار ایدئولوژیک خودش بر جامعه هستش. و در این راستا این پرسش ها روشنه که دانش آموزان از ترسشون پاسخ صحیح نخواهند، چه در سطح دانشگاه باشه چه در سطح مدارس باشه. چنین پرسش نامه‌ای خب معلومه که فرد از ترسش پاسخهایی میده که بیشتر مقبول باشه و احیانا با پیگرد روبرو نشه یا با آزار و اذیت روبرو نشه. بنابراین یک همچین پرسشنامه کاملا جهتداری. اگر دانش آموزان پاسخ بدن که مثلا مخالف کامل این نظامن، خب این ابزار خوبی برای تفتیش و پیگرد و در واقع اختناق بیشتر بر دانش آموزان خواهد بود. اما اگر پاسخ مثبت بدن، یعنی به دروغ پاسخ بدن که مورد نظر نظامه، خب از اون میتونن استفاده تبلیغاتی کنن، بگن ما یه همچین پرسشنامه‌ای رو تهیه کردیم، مثلا 60% پاسخ مثبت دادن به اینکه باید رهبران حکومت دینی باشن. یعنی در هر دو صورت سود میبرن و در واقع در هر دو صورت گامی است در جهت تحکیم اقتدار ایدئولوژیک سیاسی نظام.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید پس از آن که وحید اشتری، فعال رسانه‌ای، موضوع اجاره یک موقوفه 150 هکتاری همراه با یک دامداری با 1000 رأس دام به بهای 1,000,000 تومان ماهانه را به عروس مهدی خاموشی رئیس اوقاف افشا کرد، ابوالفضل امینی ها فرزند متولی حسینیه امینی ها در قزوین ضمن تایید این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته که در سالهای اخیر خانوادهش برای مسکوت ماندن موضوع تحت فشار بودند. همکارم رضا جمالی در این باره دیدگاه فریبرز کلانتری روزنامه نگار را جویا شده است.
این دارن یک موقوفه معروف، موقوفه امینی ها، که در واقع آقای اشتری با منتشر یک سری اسناد مدعی شدن که حالا یک ساختمونی که حالا جزء میراث هستش با یه ثمن بخشی در اختیار عروس آقای خاموشی قرار گرفته، یک زمین 150 هکتاری که باز متعلق به این موقوفه بوده در اختیار ایشون قرار گرفته. البته بعد در فضای مجازی خود اوقاف قزوین و برخی از این فعالین مدعی شده بودم که موضوع اون زمین در واقع منتفیه، چون قبلا فروخته شده و مالک دیگه ای داشته و متعلق موقوفه نبوده اصلا، که بر صورت در اختیار این عروس آقای خاموشی قرار گرفته.
آقای کلانتری، کلا اهمیت موقوفات در واگذاری های این چنینی چقدر هست؟
بحث موقوفات بین خیلی بحث پیچیده ایه و تا اون قد مهم هستش که حالا اموال و اون به اصطلاح ثروتی که در اختیار موقوفات هست، که قبل از انقلاب آقای خمینی گفته بود که در یک نقلی که اگر اداره امور اوقاف را به روحانیت بدهید دیگر هیچ فقیری در این کشور نمیماند. اما خب ما بعد از انقلاب دیدیم که به اصطلاح قرار گرفت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. هر روز هم ما شاهد هستیم که دامنه فقر داره بیشتر میشه. ما یک پروژه‌های بزرگ موقوف خاری داریم که من به اونها میگم ابر موقوف خاری، که حتی این بحثی که در قزوین راه افتاده اصلا در مقابل اون هیچ نیست. پرونده‌های متعدد، ببینید سال 97 همین سال 97 مدیر کل اوقاف استان تهران، مدیران اوقاف شمیران و لواسان و به اتهام همین موقوف خاری دستگیر میکنن و تا الان هم هیچ خبری از اون پرونده هم حتی نیستش که چه اتفاقی افتاد براش.
آقای کلانتری، در این میان برای شهروندان ایرانی و مخاطبان همواره این پرسش مطرح بوده که این مسئولیت آهنین انجام دهندگان این دست فسادهای مالی و رانتی چگونه است؟ آیا واقعا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توانایی جمع کردن این دست فسادها رو نداره یا مسئله چیز دیگری است؟
توانایی که ببینید اون بحث‌های ابر موقوف خاری مسائل متعدد، مثلا داشتیم در آستان قدس مثلا رضوی در خصوص خود آقای واعظ طوسی، پسران ایشون و حتی اون آقای شوهرخوارشون آقای مهدی عزیزیان که با یک اتهام بزرگ چند هزار میلیون تومانی فرار کردن از کشور و این پرونده هیچ وقت رسیدگی نشد. در خصوص باز آستان عبدالعظیم حسنی باز بسیار پرونده‌ها بوده، مسائل مختلف بوده. اون شرکت فعاد ری بعد از متعلی شدن آقای ری شهری و اون به اصطلاح باند موقوف خاری که در اونجا شکل گرفت که اونم هیچ وقت قطعا بهش رسیدگی نشد. من میخوام در واقع بگم سطح این آدم هایی که رو موقوفات هستن انقدر بالاست، انقدر وصلن به اون هسته سخت قدرت که اصلا کسی نمیتونه با اینو برخورد کنه. شما نگاه کنید یه دونه مثلا موقوفه میرزا حسین خان سپهسالار که نزدیک نیم قرن دست آقای امامی کاشانیه و مثلا هیچ چیزی نداره. حالا یعنی شما میلیون ها دلار تا حالا درآمد این موقوفات بوده با اون گستردگی عظیمش که اصلا یک مثال کوچیکش مثلا شاید میگن 100 باب مغازه است در بازار تهران که هر یه دونش شاید اندازه کل این دعوایی که الان شده توی این موقوفه ارزش داشته باشه. اما کسی نمیتونه رسیده، کی میخواد رسیدگی کنه؟ اکثر اونهایی که توی قوه قضاییه هستن و الان سمت‌های بالای قضایی دارن اکثرا مدارک تحصیلیشون از همین مدرسه مطهری گرفتن که مربوط به همین موقوفه است. حتی مدرک تحصیل خود آقای رئیسی و همسرش هم از همین مدرسه مطهریه. کی میخواد به این رسیدگی کنه؟ شما یه نفر رو پیدا کنید که بیاد و به این رسیدگی کنه.
آقای کلانتری، این افشاگری هایی که الان داره صورت میگیره بعضن از سوی برخی افرادی است که دل در گروه همین نظام دارند. انگیزه این افراد در افشای چنین پرونده هایی چقدر با رقابت های سیاسی در اون حاکمیتی ارتباط داره و چقدر دغدغه های اخلاقی این افراد هست؟
ببینید، خواسته یا ناخواسته یک واقعیتی وجود داره که معمول بر اینه که وقتی اسناد یک مثلا فسادی، به خصوص من مثالم که بیرون میاد، معمولا مرتبط میشه به دعواهای سیاسی یا رقابتهای اقتصادی. منتها پرداختن به اونش باید ببینیم که واقعا که این پرداختن در جهت صلاح اموره. اگر در جهت صلاح اموره، من همیشه حرفم اینه که خب موضوعات خیلی مهمتری هست که هیچ وقت به اینها نمیپردازن. حالا چرا مثلا اگر بحث موقوف خاریه، حالا چرا این یه موردی که مثلا شاید بگم کوچکترین مورد در این خصوص هستش میاد پرداخته میشه و بولد میشه و گنده میشه، اما موضوعات مهمتری که گفتم مثل همین بحث فعاد ری، مثل آستان قدس، مثل آستان معصومه، مثل همین موقوفه سپهسالار، موارد متعدد دیگه‌ای که میگم اصلا قابل مقایسه نیست، هیچ وقت نه بزرگ میشه نه بهش پرداخته میشه. و البته در این خصوص هم به هر صورت نمیدونم الان شایعاتی هم در فضای مجازی و برصورت فعالین رسانه‌ای هست که این مبحث هم مربوط به اصطلاح دعواهای سیاسی هست که حالا یا برخی میگفتن انتخاباتی و حتی برخی بالاتر یه گمانه‌زنی‌هایی میکردن که مثلا صحبت‌های جانشینی و اینا هم هستش که این افشاگری مثلا اومده انجام شده.
عزیزان شنونده گفتگوی رضا جمالی از رادیو فردا با فریبرز کلانتری روزنامه نگار بودید. اما توطئه خونسا شده قتل مولوی عبدالحمید، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ میتونید با 20420-725-970 و 30 دیگه اون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز. خدا نگهدار.